اذان مغرب به افق تهران، مؤذن استاد طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
Yeah. صمنا وعلى رزقك أفطرنا.
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم. الهی، اینک در ساحت احسان تو نشستم و دل به شور مناجات بستم. جز تو پناهی نمی شناسم، نه طاقت عدل تو را دارم و نه تاب عذاب و قهرت. پس بر من رحمت آور که تو دریای رحمتی.
يا علي يا أبي يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دستی افشان تازه سرانگشتانت صد قطره چکد، هر قطره شود خورشیدی.
ای آرزوترین بقا،
به تکلیف ما چه می شود اگر بپرسند با امام زمانتان چه کردید؟
خود امام زمان در نامه‌ای که در توقیعی که تو احتجاج تبرسی نقل شده فرمود اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق بندگی بده بر همون عهدی که با ما دارند یک دله باشن، با هم دیگه اجتماع بکنن، تأخیر نمیفته. لما تأخره، تأخیر نمیفته سعادت دیدار ما و ظهور ما. جامعه باید به عهدش عمل بکنه. در زمان امیرالمومنین به عهدشون عمل نکردن، شیعیان کوتاهی کردن. در زمان امام حسن عمل نکردن، لشکرش پاشید. در زمان امام حسین کوتاهی کردن، کمک ندادن به ابو عبدالله. در هر زمانی که به عهد عمل نشد این اتفاق افتاد که حکومت و دولت اهل بیت تشکیل نمیشه. به اون عهد باید عمل کنیم
و دستور داریم بعد از نماز صبح بشینید دعای عهد امام زمان علیه السلام رو هم بخونید. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفی و رب البحر المسجور. خودم دارم میگم که این عهد رو از بین نمیبرم اصلا، عهد بین خودم با امام زمان علیه السلام. عهدی رو با خدای خودمون میبندیم اولا و بعد از اون عهدی بین ما و امام زمان علیه السلام رد و بدل میشه. این عهد چیه؟ خدایا من امروز قول میدم، عهد میکنم که از مسیر بندگی تو خارج نشم. امام زمان من با تو عهد میبندم که امروز یک انسان منتظر به تمام معنا باشم، با اون تیکه آخرش که رو پامون میزنیم میگیم العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان. یعنی چی؟ یعنی آقا من یه انسان منتظرم، انتظار تمام وجود منو گرفته.
دور افتاده ظلمات غیبتیم، روشنایی جز دعای ظهور نداریم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
و خدا گفت هر که را بخواهد نصرت و پیروزی می بخشد و اوست که بر هر کار عالم مقتدر و به تمام خلق جهان مهربان است. و توکل به تدبیر الهی آرام جان مؤمنان شد.
قبول باشه طاعات و عبادات شما دوستان شنونده در ماه خوب خدا، ماه مبارک رمضان. و انشاءالله که در این لحظه های افطار که لحظه های شاد شدن دل مؤمنان هست، خداوند سبحان با نگاه مهربانش به دل هامون نگاه بندازه، چرا که یک نگاه خداوند کافیه تا دنیا و آخرت ما بیمه بشه. سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه تا ساعت 22:10 شب. از این پس خواهید شنید برنامه زنده گفتگوی فرهنگی و در ساعت 21 هم پایان بخشیم برنامه‌های ما برنامه گفتگوی علمی هست که دعوت می‌کنم دوستان علاقه من این برنامه رو هم به مدت 50 دقیقه بشنوند و همراهی بکنند. به ساعت 20:15 دقیقه نزدیک میشیم. از شما علاقه مندان به برنامه گفتگوی فرهنگی دعوت می‌کنم به مدت 43 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. عرصه و گوی میدان گفتگوی فرهنگی بر چوگان مهمترین و کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون استواره و در این کند و کاو و مداقه و کاوش در همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه و همدل میشن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم میکنیم. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما نازنین شنوندگان رو در این ایام دارم. در آستانه لیالی پرفیض قدر هم هستیم. امید که من، همکارانم، ملت شریف ایران رو و با مهربانی قلب وسیع همه ما ایرانیان، امیدوارم که تمامی جهان رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و امید دیگران که مرغ آمین خدا در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیاز خیرتون باشه. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه فراز و فرود تولید بازی‌های شناختی است. در خدمت یک مهمان عالی مقام در استودیو هستیم و به فراخور بحث عزیزانی نیز از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه و همدل میشن. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم فریبا علیزاده، سرپرست معاونت پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. شبتون به مهر باشه. خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول.
خیلی متشکرم. ممنون از دعوت شما. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتون هستم. انشالله که طاعات و عبادات دوستان و شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
سپاس از مهر شما. مقدمه کوتاهی رو سرکار خانم دکتر علیزاده مطرح میکنم و بعد برای آغازین بحث یک پرسش کلی خواهم داشت. به فراخور در پیشانی برنامه تا انتها سعی میکنیم که نگاه جزئی هم داشته باشیم. قطعا حوزه بازی به ویژه در طی یک دهه اخیر با همراه شدن بازی فضای مجازی توسعه و گسترش بسیار بسیار عمیقی پیدا کرده. این که باید هنوز امیدوار باشیم به اینکه بتوانیم آن بازی‌های بومی محلی خودمون رو حفظ بکنیم نکته و رویکردی دیگر است و ناگزیر بودن ما از همراهی و همدلی با فضای مجازی هم امری است که چه با نگاه خوشبینانه و چه با نگاه تلخ بینانمون باید اون رو پذیرفت، مانند خود حقیقت که تلخ است. اما قطعا مسئلهی به نام فرهنگسازی، حوزهی به نام تربیت و تأکید بر شناخت آن چیزی که به عنوان سواد رسانه‌ای ازش یاد میشه، به ویژه در حوزه مواجهه با فضای مجازی و بازیهایی که وجود داره، بسیار بسیار برای ما مهمه. عموما هر کدام از بازیهایی که در متن یا محتوای خودشون بر حوزه شناخت کاربرها، این کاربر میتونه کودک باشه، امروز خب بازیهایی داریم که برای بزرگسالان داره طراحی میشه، هر کاربری تأکید بکنه در یک دایره کلان تعریفی در حوزه بازیهای شناختی به شما میره. بازیهایی که میتواند هوش، مسئله به نام تعامل، تمام توانهای شناختی ما انسانها که در نهایت در طول مسیر زندگیمون هم از اون استفاده میکنیم رو به عنوان متن اصلی استفاده کاربر قرار بده. قطعا زبان من در مقابل سرکار خانم دکتر علیزاده در قامت سرپرست معاونت پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در تبیین این مسئله الکن هست. مقدمه بسیار کلان رو گفتم، اما برای اون دسته از عزیزان شنونده خانم دکتر علیزاده که ممکن است با شنیدن این واژه ذهنشون سراغ این بره که خب این یعنی چه، یک تعریفی کلی بدید که ما بر همین نمط تعریفی هم بحثمون رو استوار کنیم. بازی های شناختی چیست؟
بله، خیلی متشکرم. بازی شناختی همونطور که شما فرمودید بخشی از بازی هایی هستن که هدفشون ارتقای عملکردهای شناختی،
بله،
در واقع با تقویت المان‌های شناختی و عملکردهای شناختی مخاطب قصد دارن که به اون هدفی که در واقع پیرو اون بازی قرار هستش که بازیکن بهش برسه دست پیدا کنن. المان‌های شناختی یا همونطور که میگیم عملکردهای شناختی در بازی، منظور توجه، حافظه، تمرکز، تعامل و در واقع هماهنگی دست و چشم هستش،
بله،
که از طریق بازی این عملکردها تقویت میشه، ارتقا پیدا میکنه و جلوگیری میکنه از آسیب‌های اجتماعی. توضیحاتی بود که حالا در مورد اینکه مفهوم بازی شناختی چی هست خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم. پس فکر میکنم من هم اونقدر دیگه به بیراه نرفتم، یعنی حوزه بازی‌های شناختی رو میتوان از بازی‌های سنتی خودمون تا آنچه که امروز زلفش گره خورده به فضای مجازی اون رو قرار بدیم. درست عرض میکنم؟ بسیار عالی. پیش از شما و پیش از این برنامه به فراخور بحث‌های مختلف گفتگوی فرهنگی، ما افتخار همراهی با کارشناسان حوزه بازی‌ها، خاصه بازی‌های فضای مجازی، بازی‌هایی که به شکل مستقیم حالا از تلفن گوشی هوشمند گرفته تا کنسول‌های بازی در مقام همراهی و همدلی فضای دیجیتال هست، یا بازی‌های سنتی، باز هم به فراخور بحث با کارشناسان مختلف به بحث نشستیم. از همکاران شما هم فراوان ما افتخار میزبانی داشتیم از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. عموم یعنی کلیدواژه ثابت این عزیزان برای مسئله استوار بوده که بویژه در حوزه تولید بازی‌ها، ساخت از نظر محتوا، نه من تأکید می‌کنم از نظر محتوا، ولی دانش ما هنوز به اون سطح نیست، به سطح کشورهایی که شاید به عنوان کشورهای صاحب سبک در تولید بازی‌های رایانه‌ای است. شما این رو تایید می‌فرمایید یا خیر؟
بله، خب ببینید تفاوت ایران با کشورهای دیگه در این هستش که قدمت بازی‌ها در ایران به 40 سال میرسه. تقریبا از اوایل دهه 60 بود که بازی‌ها به سبد خانوارها ورود پیدا کرده، در صورتی که در دنیا و کشورهای دیگه بیش از 100 سال هستش که این بازی‌ها وارد بازار شده، وارد خانواده‌ها شدن و قطعاً کیفیت بازی‌هایی که تولید میشه در خارج از کشور با قابل مقایسه با بازی‌های درونی نیست و داخلی نیستش. مشکلاتی هم ما خب داریم به تبع که رو کیفیت بازی‌ها تأثیر می‌ذاره، اون سخت افزاری که بازی سازان استفاده می‌کنن، تحریم‌هایی که باعث شده اون سخت افزارها در دسترس نباشه، اینترنتی که خب مشکل اکثر بازی سازا هستش و باعث میشه که اون بازی‌هایی که می‌خوام با کیفیت تولید نشه. خب عوامل مختلفی هست، نیروی کار و نیروی متخصصی که تو این حوزه باید اینجا فعالیت داشته باشه، متاسفانه خب مهاجرت میکنه به دلایلی و ما کمبود نیروی کار رو هم داریم تو این حوزه که همه دست به دست هم میدن و باعث میشن که خب از لحاظ کیفی بازی ها خب یکمی رکود داشته باشه و خب تمام تلاش ما این هستش که بتونیم حفظ کنیم کیفیت این بازی ها رو، نیروی متخصص پرورش بدیم و کمک کنیم که این مشکلات بازی سازا برطرف بشه و به سمت بازی های با کیفیت بیشتر بریم.
بسیار عالی. قطعا دوستان عزیز شنونده هم میدونن، یعنی دیگه نیازی به توضیح نیست که چرا مثلا ما شاهد کوچه نیروهای تربیت یافته که در دانشکده های خودمون به اونها آموزش دادیم از بودجه دولتی گرفته تا بودجه شخصی خود این افراد. به حال واژه مشترکی که هر دو صرف شده زمان هست که با هیچ معیار مادی هم قابل قیاس نیست. به هر حال این تنگناها که شما برشمردید کاملا متین منطقی و درست است. امید که بتوانیم در آینده هر چه بیشتر در کنار ایستادن با مقاومت بیشتر در برابر تحریم‌های ظالمانه بتوانیم به جایگاهی که حقمون هست برسیم. شما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و البته همکارانتون در حوزه عمومیت بازی‌ها، الزاما فقط راجع به بازی‌های شناختی صحبت نمی‌کنم، رسالتتون بر تولید هست، بر نگاه اجرایی هست یا فقط نگاه نظارتی دارید؟
بنیاد ملی بازی رایانه‌ای یک نهاد حاکمیتیه و در واقع
ذیل مجموعه وزارت ارشاد.
بله، ذیل وزارت ارشاد تعریف شده از سال 1385 با توجه به نیازی که تو جامعه احساس شده که وجود یک نهاد برای حکمرانی این صنعت بله. لازم هست. بنیاد تأسیس شد و اون رسالت و وظیفه‌ای که بنیاد داره تولید بازی نیست. در واقع وظایف اصلی بنیاد پژوهش در حوزه بازی هاست، نظارت و تنظیمگری بازی ها و در واقع نظارت بر بازار بازی هستش که از لحاظ ورود بازی های قاچاق جلوگیری میشه. همچنین از منظر حمایت و توانمندسازی بازی ها بنیاد ورود پیدا میکنه به این صنعت و کمک میکنه که بازی سازهایی که نیاز به یه سری خدمات دارن در اختیارشون قرار بگیره و اون کیفیت بازی ها حفظ شه.
یعنی شما به شکل مستقیم با بخش خصوصی در ارتباطی، به شکل تعاملی.
بله،
حالا چه حمایتی چه حتی ممکنه در حد ارائه پیشنهاد نظر یا انتقال دانش باشه.
بله حتما. و همچنین یک بخش دیگه هم که مونا توش تمرکز داره در واقع تربیت نیروی متخصص هست که از طریق انستیتوی ملی بازی سازی
درسته.
که بخشی از بنیاد میشه دوره ها و کارگاه هایی رو برگزار میکنه به صورت فصلی که آموزش میده، دروس طراحی بازی، دانش فنی رو انتقال میده به متخصصین و تربیت میکنه نیروی انسانی رو که اون مشکل مهاجرت نیروی انسانی و متخصص برطرف بشه.
ان شاء الله. درود بر شما. خب امیدوارم مقدمه‌ای که دوستان عزیز شنونده در قالب گفتگو با سرکار خانم دکتر علیزاده به شما نازنینان مطرح شد توانسته باشه یک پنجره برای ورود به بحث تخصصیمون باز بکنه و شما هم نسبت به این مسئله دانش و اشراف کافی یا حداقل برای همراهی با این بحث رو داشته باشید. اما بریم سراغ تیتر برنامه. با چه فراز و فرودهایی به ویژه بازی‌های شناختیمون همراه هستش صرف خانم دکتر؟
بله، ببینید بازی‌های شناختی خب با توجه به این که بازی‌هایی هستن که بیشتر رو توجه و تمرکز و عملکردهای شناختی بازیکنان در واقع تولید میشن، رفته رفته خب فناوری‌های وجود به وجود اومده مثل علوم اعصاب و در واقع علوم اعصاب باعث شده که این بازی‌ها ارتقای بیشتری پیدا کنه. این فراز فرودهایی که
سگ خانم دکتر عزیز خاکم به دهان من رو ببخشید که میان کلام شما وارد شدم، یک نقطه بگذاریم. مهمان تلفنی داریم از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد نیکبین. حاج آقا عرض سلام و شب بخیر دارم، آرزوی قبولی تئاتر عبادات.
سلام علیکم خدمت شما مدیر گرامی، مهمان گرامی شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما در استودیو جناب نیکبین بزرگوار در خدمت سرکار خانم علیزاده سرپرست معاونت پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. با همین روی کردن مزاحم شما شدیم. حاج آقا همکاران شما و خود شما در کمیسیون فرهنگی مجلس در حوزه بازی‌های رایانه‌ای چه برنامه‌ای رو تا کنون توانستید به شکل مستقیم در قالب نگاه قانونی به نهاد وزارتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام بفرمایید و در حوزه نظارتی چه اقداماتی انجام شده؟ چون به حال یکی از اصلی ترین موارد که طی چند سال اخیر به عنوان دغدغه میان مسئولان عالی رتبه کشور هم مطرح شده توجه به حوزه بازی‌های رایانه‌ای است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته کوتاه خدمت شما عرض
کنم.
خدمت وقت محدوده. عرضم اینه که در مورد بازی‌های کامپیوتری و به طور کلی اقتصاد گیم یا بازی در کل جهان، نگاه کمیسیون نگاه زنجیری و بخش از محصولات فرهنگی که در این زنجیری محصولات موضوع بازی هم قرار داره. مثلا عرض بکنم اخیرا که موضوع فیلم ملک سلیمان در حال انجام هست و پیگیری هست با بودی بسیار خدمت شما شاید که نظر من اندکی که براش گذاشته شده داره انجام میشه، یکی از قطعات و یکی از حلقه های این زنجیره بازی کامپیوتری ملک سلیمانه. ما باید اینو بدونیم که اقتصادی که در بازی‌های کامپیوتری در دنیا وجود داره اقتصاد بسیار متعجب‌آور و وحشتناکیه. مثلا من شما را عرض کردم بعضی وقتا چند میلیون نفر همزمان یک بازی کامپیوتری در دنیا دارن بازی میکنن و همزمان یک فرهنگ و یک نوع نگاه خاصی رو در دنیا